بزرگ یزید. یه روز اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله، میخوام درباره موضوعی از شما بپرسم. خوب دقت کنید. پیامبر فرمود میخوای پیش از اون که از من سوال کنی به تو بگم سوالت چیه؟ گفت بله بفرمایید. فرمود آمدی تا بپرسی من چند سال عمر خواهم کرد؟ فقال نعم یا رسول الله. گفت بله بله، همین رو میخواستم بپرسم. فرمود انی اعیش و سلاسم و ستین سنه، من 63 سال عمر خواهم کرد. فقال اشهد انک صادق، شهادت میدم که تو راست میگی. فقال صلی الله علیه و آله به لسانک دون قلبک. ابو سفیان، تو با زبانت اینجور میگی اما قلبت اینجوری نیست، ظاهرا میگی که تو راست میگی اما قلبت این گواهی رو نمیده. خب پیغمبر از کجا میدونه؟ این غیبه دیگه. ابن عباس میگه که سوگند به خدا که اون منافقی بیش نبود. حالا برای اینکه ابن عباس گفتش رو ثابت بکنه به نقل ماجرا بپردازه. پس اصل ماجرا یادمون نره، اومده پیش پیغمبر سوال بکنه. پیغمبر فرمود من بهت میگم سوالت چیه، و بعد وقتی سوالشو پاسخ داد گفت که تو راست میگی. پیغمبر فرمود که نه، تو با زبان حرف میزنی، قلب چیز دیگه میگه، یعنی در واقع منافق هستی. حالا ابن عباس میگه بله به خدا سوگند اون منافقی بیش نبود. دلیلش، ابن عباس میگه ما در محفلی بودیم که ابو سفیان حضور داشت. در اون روزی اتفاقی افتاده بود که چشمش جایی رو نمیدید. در جمع ما علی علیه السلام هم بود. ابن عباس داره نقل میکنه، مؤذن شروع کرد به اذان گفتن تا رسید به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. ابو سفیان گفت آیا شخص بزرگ و محترمی در اینجا نیست تا از او حریم نگه داشته بشه؟ یکی گفت نه کسی نیست، مثلا خودمانی هستیم، میخوای به یه چیزی بگو. ابو سفیان گفت نگاه کنید ببینید این هاشمی یعنی محمد چه کرده است، اسم خودش رو در کجا قرار داده، کنار اسم خدا، یعنی وقتی میگن اشهد ان لا اله الا الله میگن اشهد ان محمد رسول الله. علی علیه السلام در اونجا حضور داشت. فرمود اسخن الله عینک. امیرالمومنین فرمود خدا چشمتو گریان کنه. این کار خداست، او خود فرموده است و رفعنا لک ذکرک، ما نام تو را بلند آوازه کردیم. سوره انشراح و رفعنا لک ذکرک. ابو سفیان گفت خدا چشم کسی را گریان کند که گفت هیچ بزرگ و شخص محترمی حضور نداره. اون پشیمون شد از اینکه حرف زده بود و نفاقش رو آشکار کرد. بنگرید لطفاً، دقت کنید، گفتیم پیامبر اعظم از مواردی از غیب خبر میده که این چیزی جز اعجاز نیست. یه نمونش همین که عرض کردیم، بهار جلد 18 صفحه 107. در این ماجرا خب چند خبر غیبیه. یکیش اینه که از پرسش ابو سفیان قبل از گفتنش پیغمبر اکرم خبر میده، اومده بپرسی من چند سال عمر میکنم؟ گفت بله. خب این یه نمونش. نمونه دومش خبر دادن از نفاق او که تو با زبان این حرف میزنی در واقع قبول نداری. حالا به نمونه بعدی بپردازیم. سعید بن مسیب از ابو هرینه نقل کرده که روزی رسول خدا در جای نشسته که علی علیه السلام هم همراه با گروهی بر ایشان وارد میشن. چشم پیامبر که بنا افتاد تبسم، لبخندی زد و فرمود به اون جمع جئتمونی تسالونی عن شیء ان شئتم اعلمتکم بما جئتم. شما اومدید تا از من سوالات بکنید، میخواد به شما بگم سوالتون چیه؟ گفتن بل تخبرنا یا رسول الله، بله شما خبر بدید به ما که ما اومدیم چه سوالی بکنیم. فرمود سوال اولتون اینه که احسان و کرامت به چه کسانی رواست، یعنی به چه کسانی میشه کمک کرد، یاری رسون و کمک مالی داشت مثلا. سوالتون اینه، جوابش هم اینه، این احسان و کرامت باید به افراد صاحب مروت و یا قرضدار اختصاص بیابه، آدمایی که مردانگی دارن و احیانا مقروزن، شما میتونید به اونا بدید. سوال دومتون اینه جهاد زن چیه؟ جواب اینه که جهاد المرأة حسن و تبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. پیغمبر داره سوالای اینا رو که هنوز نگفتن مطرح میکنه و جواب میده. سوال سوم، روزی های مردم از کجا میاد؟ جواب، خداوند از آنجایی که بندگان از آن خبر ندارن روزی میده. چین که همین مسئله، این که نمیدانند از کجا روزیشون میرسه، کسر دعاه، یعنی دعا و درخواستشون زیادتر میشه، نمیدونن از کجا روزیشون میرسه. بی خود روزی ما رو برسون، روزی حلال رو برسون. در این جریان هم سوال مطرح شده، هم پاسخ صحیح و درست اونها داده شده. یعنی چیزی که مطرح نشده بوده، در قلب اینها بوده، در فکر اینها میگذشته، پیغمبر میخونده. و اینم نمونه دیگری از غیبگویی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ما ازش تعبیر به اعجاز میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان شنونده، به لحظات پایانی برنامه برهان رسیدیم. از شما عزیزان درخواست میکنیم نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای تولید هرچه بهتر برنامه به خدمتگزاران خودتون در رادیو معارف منتقل کنید. دو شماره تلفن 329-10551 و دو با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیام کوتاه 3553 آماده دریافت نظرهای شماست. همچنین میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که عرض می‌کنم با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید و درباره برنامه برهان رادیو معارف هر نظری که دارید بیان کنید. شماره تلفن 162 بدون پیش شماره و همینطور سامانه پیامکی 3162. بسیار خوب عزیزان، از همراهیتون با برنامه برهان تشکر و با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا.
چشم عالم شده روشن، از رایه لبخندش عالم یک سر شده گلشن. یا محمد یا محمد، شام دل انسان ها را تو شدی چون ما، ای هادی اهل دنیا یا رسول الله، شام دل انسان ها را تو شدی چون ما، ای هادی اهل دنیا یا رسول الله، یا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغارب راء تألق، يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشره. صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله.
يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محب، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد.
صبحي جدمي دست مشرق با سوری از چشمانش، سرچشمی از رحمت بود در جاری بی پایانش. السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي.
يا نبي الله يا رسول الله. الله أكبر.
راديو معارف.
الله أكبر.
صدای ایمان.
الله أكبر.
نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلبگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح ادامه حکمت 276 نهج البلاغه می‌پردازند. همونطور که در برنامه گذشته گفتیم، امام علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه دست به دعا برمی‌دارن و در پیشگاه خدا از ریاکاری به او پناه می‌برن و با چند تعبیر دقیق عرضه می‌دارن: بار پروردگارا، به تو پناه می‌برم از اینکه ظاهرم را در چشم‌ها نیکو جلوه دهی و باطنم را در پیشگاهت زشت سازی. به تو پناه می‌برم از اینکه بخواهم با اعمالی که تو از آن خوب آگاهی، خوشبینی و احترام مردم را برای خیش حفظ کنم، ظاهر خوبم را برای مردم آشکار سازم و اعمال بدم را فقط تو بدانی، تا به بندگانت نزدیک گردم و از رضا و خوشنودی تو دور شوم. در این مجال توضیحات استاد محدثی رو در این باره با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. حکمت 276 نهج البلاغه رو بخشی در برنامه گذشته خدمتتون مطرح کردیم که جملاتی ازش مونده که در این برنامه عرض میکنیم. در این حکمت که بخشی از اون قبلا اشاره شد، استعاذه حضرت بود، یعنی پناه بردنش به خدا از یک سری خصلت‌ها و اعمال، از اینکه در نظر مردم خوب جلوه کنه ولی باطنش بد باشه، و نکوهشی بود از خوش ظاهرهای بد باطن که منافقانه زشتی‌های درون خودشون رو از مردم پنهان می‌کنند و با ریاکاری صفات و اعمال بد خود رو که خدا از اونها آگاه هست از مردم می پوشونند، و این صفت ناپسندیست که صورت و سیرت و گفتار و کردار و ظاهر و باطن انسان مخالف با یکدیگر باشه. ای جان فدای آن که دلش با زبان یکیست. در احادیث است که ریا نوعی شرک پنهان و شرک خفی هست. خداوند بندگان با تقوایی رو دوست داره که از تظاهر و مردم فریبی دورند، در خانه های خودشون هستند، وقتی نیستند کسی سراغ اونها رو نمیگیره، وقتی هم هستند چندان شناخته شده نیستند. منظور اینه که برخوردار از اخلاص هستند و گریزان از خودنمایی و تلاش میکنن که معمولا مطرح نباشند، چون تلاش برای دیده شدن خیلی از اوقات نشانه ریاکاری و تظاهره که افراد رو ببینند، هی ازشون یاد کنند، کاراشون رو مطرح بکنند. حضرت فرمودند خدایا به تو پناه میبرم از اینکه ریاکارانه زشتیها و اعمال ناپسند و قبیح خود رو پنهان کنم تا در نظر مردم نیکو جلوه کنم، در حالی که باطن و سریره هم زشته. و ابدی للناس حسن ظاهری و افوی الیک به سوء عملی، چنین رفتار کنم که حسن ظاهر و ظاهر آراسته و مطلوبی از خودم به مردم نشون بدم، در حالی که عملهای بد خودم رو به پیشگاه تو بیاورم و نشان دهم، به این معنا که مردم از اعمال بد درونی من و پنهانی من غافلن، ولی اعمال بد من در پیشگاه تو آشکاره، انگار که در معرض دید تو قرار دادم. به قول سعدی، طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. در کارهای عبادی بین عمل مخلص و منافق، بین عبادت با اخلاص و با ریا تشابه ظاهری وجود داره، اما باطنشون فرق میکنه، مثل یک چک پول واقعی یا جعلی، مثل یک جواهر اصلی یا تقلبی. اون چی که مرز ارزشی بین این دوتا رو تعیین میکنه جوهره نیت و انگیزه و اخلاص در عمل هست. اخلاص یعنی همان یکتایی، همان یکتویی، یک رنگی و صدق، که از خدا میخواییم که ما رو به این حقیقت برسونه و از ریاکاری دور بداره.
تا که ای به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن. در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
گرامیان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شمایی. شرح بخش هایی از حکمت 276 نهج البلاغه رو که به پرهیز از ریاکاری اختصاص داره و حضرت امیر علیه السلام از این صفت رذیله به خدا پناه میبرند شنیدیم. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
اما جملات آخر این حکمت که حضرت استعاذه و پناهجویی داشت با آستان پروردگار، بعد توحیدی و اخلاص در عمل و حب الهی رو نشون میده. تقربن الى عبادک و تباعدن من مرزاتک. بعضی ها دنبال جلب رضایت مردم هستند، بعضی دنبال جلب رضای خدا هستند. بعضی میخوان نزد مردم قرب و منزلت داشته باشند، بعضی در پی تقرب به خدا و قرب یافتن و منزلت نزد خدای عالمیان هستند. تباین و ناهمگونی ظاهر و باطن ریشه در همین گرایش داره که انسان دنبال رضای خلق باشه یا رضای خالق. حضرت امیر در این حکمت فرمودن که من به خدا پناه میبرم از اینکه با همه علم و دانایی خداوند از اعمال و نیات من باز هم ریاکاری رو وسیله برای عیب پوشی و کتمان قبایح درونی و زشتی های فکری و رفتاری خودم قرار بدهم، تقرباً الی عبادک، با هدف نزدیک شدن و قربیابی نزد بندگان خدا و تباعدن من مرضاتک و دور شدن از رضای خالق. در روایات بسیار نکوهش شده از اینکه انسان به خاطر جلب رضای مردم موجب نارضایی خداوند بشه. برعکس ستایش فراوان شده از کسانی که جوینده رضای پروردگار و طالب رضای حق هستند، هرچند مردم مخالف و ناراضی و منتقد باشند. اون چی که به کار میاد رضای خداست، نه پسند مردم. در معیار اخلاص حدیث جالبی از امام صادق علیه السلام هست که خدمتتون تقدیم میکنم. حضرت فرمود: العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل، در جلد دوم اصول کافی، باب اخلاص. عمل خالص اون عملی است که نمیخواهی کسی جز خدای متعال تو را بر اون عمل ستایش بکنه. این البته بسیار سخت و در این حال بسیار ارزنده است. مقربان درگاه خدا کسایی هستند که خداوند به خاطر اخلاصشون اونها رو قرب و منزلت بخشیده. اونایی که همه همت و تلاش خود رو بر این میذارن که نزد مردم وجه و محبوبیت پیدا کنند و به هزار دروغ متوسل میشن تا چهره باطنی و زشتی های درونی خودشون رو از مردم پنهان کنند، اینها ممکنه چند روزی به نوا برسند، چند روزی قرب و وجه و منزلت داشته باشند، ولی بالاخره یک روز پرده ها کنار میره و رسوایی از آن کسانی است که مولای اصلی و محبوب اصلی رو که خداوند هست و رضای پروردگار رو در نظر نگرفتند. بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد. به همین جهت اگر آخرت رو یوم الفضیحه دونستن، روز پشیمانی، روز رسوایی، برای اینکه اونجا معلوم میشه چه کسایی برای خدا کار کردن و چه کسانی برای مردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب تلاش و طاعتم مقبول فرما، امروز عصیان و گناهم را ببخشا، پوشنده عیب کسان عیبم بپوشا، دانای دانایان تویی حی توانا، دانای دانایان تویی حی توانا.
شرح حکمت 276 نهج البلاغه رو که در دو برنامه به اون پرداختیم از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خدایا رو نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
منشور امیر رو شنیدیم، بررسی حکمت‌های نهج البلاغه، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 12:45 امروز اول آذر ماه این برنامه مجدداً از رادیو معرف پخش خواهد شد. اما برنامه کوتاه مدت جرعه رو 10 برای شما آماده پخش کردیم، شرح احادیث کتاب شریف کافی با توضیحات حجت الاسلام مسعودی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه جرعه. کافی خانی در خدمتتون داشتیم، رسیدیم جلد 3 صفحه 208 از دوره های 15 جلدی باب و اجتناب المحارم در کتاب ایمان و کفر کافی. حدیث ششم رو امروز میخونیم. این حدیث هم مثل 2-3 حدیث قبلی که براتون خوندیم سندش معتبر و مقبول هست. از امام صادق علیه السلام سکونی نقل میکنه که ایشان، یعنی امام صادق علیه السلام، از قول رسول مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اینجور نقل کردند: من ترک معصیتا لله مخافت الله تبارک و تعالی ارضاه الله یوم قیامه. البته در برخی نسخه ها هست من ترک معصیتا مخافت الله، باز معلومه یعنی معصیت خدا. برخی نسخه ها هست من ترک معصیت الله، یعنی نافرمانی از خدا. همش معناش روشنه، یعنی کاری که خدا حرام کرده گفته نکن، یا یه واجبی رو گفته انجام بده، آدم اینجا نافرمانی نکنه. میگه حالا هر کسی یه گناهی، یه نافرمانی رو از ترس خدا انجام نداد، نه اینکه آبروش نره، نه اینکه مثلا حالا جلوی مردم زشته، نه به جهت ریا، نه به جهت های دیگه، نه، فقط به خاطر اینکه میدونه خدا ممکنه در روز قیامت ازش نگذره و کیفرش بده. هر کس یه نافرمانی از خدا رو کنار گذاشت به جهت اینکه خدا رو میشناسه، از اون حراس داره، خداوندم در عوض روز قیامت راضیش میکنه. حالا چی بهش میده راضی بشه دیگه بستگی به همت و اون روحیه هر شخصی داره. یه کسی حالا با همین حور و قصور و کارهای دنیوی که الان خوش به مذاقش میاد در اون دنیا راضی بشه، یه کسی هم ممکنه تا جنات عدن و رضوان الله اکبرم بره بالا. به هر حال خدا راضیش میکنه. خیلی حدیث کوتاه و قشنگیه. همینو سر لوحه زندگی قرار بدیم خیلی کارامون درست میشه. من ترک معصیت الله مخافت الله ارضاه الله یوم القیامه. هر که نافرمانی خدا رو به خاطر حراس از خدا کنار بذاره، خدا روز قیامت راضیش میکنه. این پایان بخش باب اجتناب المحارم هست. باب بعدی، باب 40 از کتاب ایمان و کفر کافی. عرض کردیم کتاب ایمان و کفر کافی خیلی بزرگه. در جلد 3 صفحه 209 کافیهای 15 جلدی باب و اداء الفرائض هست. کلینی هم اینجا خیلی قشنگ عمل کرده. دقت بفرمایید، اجتناب المحارم رو بر اداء الفرائض مقدم کرده، چون یه ذره اون کار سخت تره. بعضیا کار واجب رو راحت تر انجام میدن ولی از حرام نمیتونن بگذرن. علتش اینه که میلهای نفسانی و وسوسه های شیطانی اینجا قوی تره. خب حالا باب بعدی باب و اداء الفرائضه، یعنی انسان باید به واجبات الهی عمل بکنه. فرائض جمع فریضه است. فریضه چند تا معنا داره. معنای اصلیش یعنی این که اون چیزی که بر آدم فرض می شود، واجب می شود. حالا بعضی وقتا به سهم ارث هم میگن فریضه یا فرائض جمعش، به واجبی هم که خود خداوند در قرآن واجب کرده باشم به گاهی اوقات میگن فریضه. اما اینجا در این باب اداء الفرائض کافی کلینی مقصود